خواهد برد.
یک سیمینار علمی در کابل نقش کنونی و آینده رسانه ها و مطبوعات در افغانستان را بررسی می کند. گزارش در این باره خواهیم داشت. و در یک مطلب مربوط به اوضاع شرق میانه پاسخ این سوال جستجو شده که چرا بشار اسد رهبر رژیم سوریه در نخستین سفر خارجی خود در 4 سال گذشته شب سه‌شنبه ناگهانی از مسکو بازدید کرد. مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام یک قریه و هزار صدا را فراموش نکنید که به تعقیب آن همکارم آرزو قیاسی موضوع بخش جدید پروگرام را با مهمان خود در استودیوی کابل بررسی می‌کند و شما هم می‌توانید با سوال‌ها و نظریاتتان از طریق تلفن در آن سهم بگیرید. با ما باشید. رهبران امریکا و پاکستان از طالبان خواستند که با حکومت افغانستان به طور مستقیم گفتگو کنند. باراک اوباما و نواز شریف این تقاضا را در یک اعلامیه مشترک بیان کردند که دیروز پس از ملاقاتشان در قصر سفید به نشر رسید. صدر اعظم پاکستان نواز شریف برای دیدار 3 روزه به امریکا رفته تا در واشنگتن در مورد پروسه صلح افغانستان و کمک‌های امریکا به پاکستان بحث و گفتگو کند. همکارم مقیم نایب با تفصیل بیشتر گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور امریکا و صدر اعظم پاکستان در یک اعلامیه مشترک از طالبان مسلح خواستند که برای گفتگوی صلح با حکومت افغانستان در میز مذاکره بنشینند. در این اعلامیه که پس از ملاقات باراک اوباما و نواز شریف در قصر سفید به نشر رسید، هر دو از طالبان خواستند که با حکومت افغانستان رو به رو گفتگو کنند و برای یک صلح دائمی تلاش نمایند. در اعلامیه همچنان آمده است که آنها به پیشبرد روند گفتگوهای صلح و آشتی بین حکومت و طالبان افغان به رهبری افغانان متحد بوده و از رهبران طالبان خواستند که به گفتگو و مذاکره حاضر شوند. نواز شریف صدر اعظم پاکستان یک هفته بعد از آن به واشنگتن سفر می کند که رئیس جمهور باراک اوباما برنامه خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان را به تأخیر انداخته است. قرار بود که آمریکا همه نیروهای خود را تا پایان سال 2016 میلادی از افغانستان خارج کند و تنها 1000 عسکر این کشور برای حفاظت از سفارت آمریکا در کابل باقی بمانند. شدت جنگ از سوی طالبان و همزمان با این فشارهای قماندانان نظامی آمریکا و عده‌ای از اعضای کنگره سبب شد تا رئیس جمهور آمریکا این تصمیم را بگیرد. باراک اوباما نه تنها اینکه 9800 عسکر آمریکایی موجود در افغانستان را در سال 2016 میلادی نگه می‌دارد، بلکه در سال 2017 میلادی هم 5500 عسکر این کشور در افغانستان باقی می‌مانند. آمریکا از پاکستان می‌خواهد که برای تامین صلح و ثبات در افغانستان نقش کلیدی را بازی کند. با باور مقامات آمریکایی و افغان، اسلام آباد در تامین صلح در افغانستان نقش مهم را بازی کرده می‌تواند. مقامات افغان پاکستان را به حمایت از گروه‌های تروریستی متهم می‌کند، اما پاکستان این اتهامات را رد کرده می‌گوید که خود این کشور قربانی تروریسم است. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا و رهبران منطقه هشدار داد که جنگجویان شبکه القاعده و دیگر گروه‌های تروریستی را پناه ندهند.
در گزارش همکارم شنیدید که رهبران آمریکا و پاکستان پس از ملاقات دیروزشان در قصر سفید خواستار گفتگوی مستقیم طالبان با حکومت افغانستان شدند. این در حال است که جنگ و درگیری در مناطق مختلف افغانستان میان نیروهای دولتی و شورشان طالب جریان دارد. قماندان امنیه هلمند میگوید نیروهای امنیتی افغان در عملیات نظامی علیه جنگجویان مسلح مخالف در منطقه باباجی در نزدیکی لشکرگاه تلفات سنگین به طالبان وارد کردند. پاسوال نویجان ملاخیل میگوید جنگ در هلمند ادامه دارد و در نتیجه درگیری‌های اخیر تعداد از قماندانان طالبان نیز کشته شدند. همزمان با این تعداد از باشندگان شهر لشکرگاه ابراز نگرانی کردند که مبادا جنگ به مرکز این ولایت گسترش یابد. باز هم مقیم نائب با جزئیات بیشتر با شماست.
نیروهای امنیتی افغان عملیات نظامی را بر ضد جنگجویان مسلح مخالف در منطقه باباجی هلمند آغاز کردند. هرچند منطقه باباجی حدود 10 کیلومتر از شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند فاصله دارد، اما جزء شاروالی شهر محسوب می شود. نیروهای اردوی ملی در حال حاضر به منطقه اعزام گردیدند. پاسوال نبیجان ملاخیل قماندان امنیه هلمند میگوید نیروهای امنیتی افغان در منطقه باباجی تلفات سنگینی را به جنگجویان مخالف وارد کردند.
شب گذشته در یکی از نقاط باباجی دشمن میخواستند که
بالای پستای پلیس عملیات خود انجام میدن و مقاومت شدیدی که شخصا خود ما اونجا بودیم دشمن مواجه شدن و تلفات و ضایعات بسیار بزرگی دیدن. از جمله ملا ناصر یکی از قماندانای برجسته قطعات سرخ مخالفین وطن پروش و در پاولو از قماندانای دیگه که ملغنی نداشتن به 19 نفر افراد رسان از بین رفتن که شکست خوردن.
قماندان امنیه هلمند همچنان گفت که در این درگیری ها یک قماندان دیگر طالبان به نام ملاغنی نیز کشته شده است. اما باشنده های شهر لشکرگاه تشویش دارند که جنگ مبادا به شهر سرایت کند و حالت پیش آید که در شهر قندوز رخ داد. در نتیجه سقوط شهر قندوز به دست طالبان صدها غیر نظامی کشته و زخمی شده، منازل مردم و تأسیسات بزرگ دولتی از بین رفته و دکانها و مراکز تجارتی همه چور و چپاول شدند. باشنده های شهر لشکرگاه می گویند صدای فیر به گوش می رسد، اما قماندان امنیه هلمند به مردم اطمینان می دهد که قوای امنیتی افغان هیچگاهی به جنگجویان مخالف اجازه نمی دهند که به طرف شهر پیشروی کنند. سردار محمود همدرد رئیس جامعه مدنی هلمند تایید می کند که باشنده های شهر لشکرگاه در یک نگرانی به سر می برند. جنگ ها به پنجمین روز آن رسیدند. جنگ از نایه چهارم که نزدیک به مرکز شهر است شروع شد که از این نقطه می تواند شهر مورد تهدید قرار گیرد. مردم از این بابت واقعا نگرانند. آقای همدرد شایعات را رد کرد که گویا نگرانی مردم تا حد رسیده که شمار زیاد آنها در حال خروج از شهرند، زیرا به گفته وی کمربند امنیتی شهر خیلی قوی است. ولی جنگ و درگیری ها بین دو طرف در منطقه باباجی پایان نیافتند. آجی بابا یکی از باشنده های منطقه باباجی گفت در اثر این جنگ و درگیری ها شمار زیاد از افراد ملکی کشته و زخمی شده و منازل مردم از بین رفتند. به گفته وی در کوچه و سرک ها اجساد به مشاهده می رسند و این اجساد را به خاطر نمی توانند به محل دیگر انتقال دهند که این را و سرک ها از سوی طالبان ماین فرش شده است. حاجی بابا گفت نخست یک گروه 10 نفری طالبان روز سه شنبه به منطقه آمده، به دنبال آن گروه های 100 نفری آنها رسیدند و در منازل مردم دهشکه و راکت انداز ها را نصب و جابجا کردند. یک دکتر منطقه باباجی که نخواست نامش افشا شود میگوید حدود 600 خانواده این شهرک را ترک کردند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
یک سیمینار علمی زیر نام مطبوعات امروز فردا در کابل برگزار گردید. این سیمینار به ابتکار رادیو آزادی، تلویزیون آشنا و آژانس خبری پژواک برگزار شده که در آن در مورد مشکلات فعلی رسانه‌ها و دریافت راه حل آن بحث‌های گسترده صورت گرفت. معاون سخنگوی رئیس جمهور به حمایت حکومت از رسانه‌ها تأکید کرده و ابراز امیدواری کرد که با همکاری همین رسانه‌ها صدای ضد منافع ملی متوقف گردد. جاوید حسنزاده موضوع را دنبال کرده، گزارش مفصلی از کابل دارد.
در سیمینار علمی مطبوعات امروز فردا روی مشکلات رسانه‌ها در افغانستان بحث شده و تاکید صورت گرفت تا برای اصلاح رسانه‌ها در کشور رسانه‌های خارجی نقششان را ادا نمایند. این سیمینار مشترک با ابتکار رادیو آزادی، رادیو تلویزیون آشنا و آژانس خبری پژواک روز پنجشنبه در کابل راه اندازی گردیده و شرکت کنندگان وضعیت رسانه‌های فعلی در کشور را امیدوار کننده خوانده و اما برخی به نکات ناتوانی آن اشاره کردند. رحیم الله سمندر رئیس انجمن خبرنگاران آزاد افغانستان نبود یک ترکیب، عدم مسلکی بودن، نبود یک تعریف واضح از منافع ملی و موانع امنیتی را از مسائل یاد کرد که رسانه‌های افغانستان را با مشکل روبرو کرده است.
امی تعریف منافع ملی، تعریف ارزش‌های ملی، این ارزش‌ها را هر کس به نفع خود تعریف می‌کند. هیچ یک چیز واضح، پالیسی واضح، یک تعریف واضح از طرف حکومت هنوز نشده. نه در قانون اساسی افغانستان، نه در قانون رسانه‌های افغانستان، هیچ کدامش مسائل منافع ملی، مسائل منافع علیای مملکت یا هم وحدت ملیه که همیشه سرش جنجال است که وحدت ملی نقض شده و منافع ملی نقض شده و این مخالف از او عمل کرده، این چنین یک تعریفی نیست در دولت، هنوز هم نداره.
آقای سمندر هرچند از کدام رسانه ای نام نبرد، اما گفت که برخی از رسانه ها تنها به خاطر منافع خود کار کرده و در فکر مسائل دیگر نیستند. از سوی دیگر سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان در این نشست روی حمایت حکومت از خبرنگاران در افغانستان تاکید کرد. آقای هاشمی گفت رئیس جمهور می خواهد تا با نمایندگان رسانه ها به گونه مشترک روی مسائل گفتگو کند که در آن روی آزادی و منافع ملی کار صورت گیرد.
ما در حکومت و در مجموع در دولت جمهوری اسلامی افغانستان سخت معتقد به ارزش آزادی بیان به حیث یک ارزش مردم افغانستان هستیم. رئیس جمهور افغانستان میخواهد با نماینده رسانه های افغانستان با ایشان دیدارهای داشته باشد و از اونا بشنوه تا چه قسم با یک توافق برسیم که آزادی ما حفظ شود، پلوی از این منافع ملی افغانستان حفظ شود و رسانه های باز، رسانه های آزاد افغانستان با یک ابزار شایع پراگنی دشمن مردم افغانستان مبدل نشده باشد.
در این سمینار علمی با شمول وزیر اطلاعات و فرهنگ، شماری از کارشناسان، شخصیت‌های علمی نیز شرکت کرده و وضعیت رسانه‌ها در کشور را امیدوار کننده بیان کردند. همچنان در این سمینار روی نقش رسانه‌های بین‌المللی در افغانستان نیز بحث شده، ابراز امیدواری گردید که این رسانه‌ها در زمینه رشد و پیشرفت رسانه‌های محلی نقش خود را ایفا نمایند. حمید محمد رئیس رادیو آزادی در کابل گفت شرکت کنندگان سمینار با توجه به بی‌طرفی رسانه‌های بین‌المللی سفارش کردند که این رسانه‌ها در قسمت رفع مشکلات رسانه‌های داخلی و آموزش کارمندان آن نقش خود را ایفا نماید.
در رابطه با شرایط فعلی مطبوعات در افغانستان بحث‌های گسترده صورت گرفت با تهدیدها و خطراتی که رسانه‌های داخلی افغانستان با او مواجه هستند. تقریبا دیده می‌شد که اکثر اشتراک کننده‌های سمینار از نحو برنامه‌ها و نشرات را که رسانه‌های خارجی به افغانستان دارن از او رضایت نشان می‌دادند و سفارش از اینا این بود که به خاطر معیاری ساختن رسانه‌های داخلی باید این رسانه‌های بین‌المللی از تجارب خود بنیاد قوی رسانه‌ای که دارن استفاده کنند و به آموزش و ترنینگ رسانه‌های داخلی بپردازند.
این سمینار مشترک رادیو آزادی، رادیو تلویزیون آشنا و آژانس خبری پژواک به خاطر در نوعیت خود در چندین سال اخیر کم نظیر خوانده شده است که روی تمامی ابعاد مشکلات رسانه‌های افغانستان در آن بحث صورت گرفته است.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
ساعت 9:20 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. انجمن والیان افغانستان میگوید برای خروج از بنبست موجود امنیتی و اقتصادی در کشور نیاز است تا لوی جرگه عنعنوی برگزار شود. رئیس این انجمن در نشست دیروز در کابل گفت تدبیر این جرگه در کاهش تنش‌های فعلی در افغانستان میتواند مؤثر باشد. در این حال شماری از آگاهان مسائل حقوقی میگویند تدبیر چنین لوی جرگه‌ها نمیتواند در حال حاضر مؤثریت داشته باشند. سحر لیوال با جزئیات بیشتر از کابل گزارش می‌دهد.
انجمن والیان افغانستان به این باور است که اگر لوی جرگه عنعنوی دایر نگردد، بحران کنونی در کشور بیشتر می شود. عبدالجبار تقوا رئیس این انجمن و والی پیشین کابل در نشست خبری به روز پنجشنبه در کابل گفت برای خروج از بنبست موجود در کشور نیاز است تا لوی جرگه عنعنوی دایر گردد. وی گفت حکومت باید هوشیارانه عمل کند تا انسجامی را در بهبود اداره به وجود بیاورد.
پیشنهاد ما به عیسی کسایی که تجربه داریم این است که برای خروج از این بنبست باید راهی جستجو شود. یگانه راهی را که ما میبینیم تدویر یک لوی جرگه هست. لوی جرگه دایر شود و نماینده های بزرگ ملت، نماینده های با صلاحیت ملت کشور از این بحران موجود خارج بکند.
آقای تقوا وضعیت فعلی کشور را تکان دهنده خوانده گفت مشکلات اقتصادی، امنیتی و بیکاری سبب شده تا روزانه شمار زیادی از جوانان افغانستان را ترک کنند. انجمن والیان افغانستان همچنان میگوید که عدم صلاحیت کاری والیها و چند دستگی در ادارات حکومتی محلی عامل بخشی از نامنی‌ها در کشور است. این انجمن متشکل از 80 عضو شامل 65 والی پیشین و 15 والی برحال است که به هدف بهبود وضعیت کشور ایجاد شده است. تلاش کردیم تا نظر حکومت افغانستان را درباره پیشنهاد برگزاری لوی جرگه عنعنوی از سوی انجمن والیان را داشته باشیم، اما موفق نشدیم. پرسش اینجاست که شرایط کنونی نیاز برای تدویر لویه جرگه عنانوی وجود دارد. شماره از آگاهان مسائل حقوقی میگویند تدویر چنین لویه جرگه ها نمیتواند در حال حاضر موثریت داشته باشد. امان الله احمدزی یکی از این تحلیلگران به رادیو آزادی گفت لویه جرگه های قبلی نیز با مصارف هنگفت نتایج موثری نداشتند.
وضعیت فعلی افغانستان از نظر اقتصادی و امنیتی بعضن گفته میشه که خوب نیست، اما در این حال ما فکر نکنم که تدویر لویه جرگه بتونه که بسیار موثر قرار بگیره. این لویه جرگه ها تدویرش بسیار وقت کار داره، در این زمان بسیار پرمصرف است، بودجه بسیار ضرورت داره، و اگر ببینیم که دستاوردهای لویه جرگه قبلی را یک بار آدم تحلیل کنه، بسیار با توجه به مصارفش موثر نمیتونه نتیجه گیری کنه.
پیشنهاد برگزاری لویه جرگه عنعنوی در حال مطرح می شود که در گذشته برخی از اعضای شورای ملی فیصله های چنین جرگه ها را مردود خوانده و گفتند تا زمانی که فیصله های جرگه های عنعنوی به تصویب شورای ملی نرسند غیر قانونی خواهند بود. شماری از آگاهان مسائل حقوقی می گویند نیاز است تا برای حل مشکلات امنیتی و اقتصادی افغانستان یک کمیته متخصص و مسلکی ایجاد و راه های حل مناسب جستجو شود.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
دوستان عزیز، در این قسمت برنامه گزارش درباره اوضاع شرق میانه داریم. بشار اسد رئیس جمهور سوریه در اولین سفر خارجی خود در 4 سال گذشته به طور غیر مترقبه به مسکو رفت و با ولادیمیر پوتین همتای روسی خود ملاقات کرد. مرکز خبر رادیو آزادی در توضیح این که اسد و پوتین چرا در مسکو ملاقات کردند گزارش تهیه کرده است. فشرده این گزارش را از همکارم ستار فروغ میشنوید.
این بازدید غیر منتظره رئیس جمهور سوریه از مسکو 3 هفته پس از بمباری روسیه در سوریه صورت میگیرد. بشار اسد در جریان این سفر با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیدار کرد. در گزارش مرکز خبر رادیو آزادی در این مورد که چیز این ملاقات را که به روز سه‌شنبه انجام شد برجسته می‌سازد چنین اشاره شده است. روسیه 3 ماه سپتامبر به این سو شورشیان را که مخالف رژیم اسد آن مورد حملات هوایی قرار می‌دهد. این بمباری رژیم سوریه را توانایی بخشیده است تا سنگرش را در میدان نبرد تقویت کند. حکومت از مهاد در حالت دفاعی قرار داشته است، اما حمایت اسد از طریق نظامی صرف یک بخش استراتژی روسیه در سوریه به حساب می آید. بخش دیگرش آغاز مذاکرات بین المللی برای پایان جنگ داخلی سوریه می باشد. بازدید اسد از کرملین ممکن آغاز رسمی تلاش های دیپلماتیک مسکو را نشان دهد. او با این دیدار از روسیه که اولین سفر خارجیش از زمان آغاز بحران سوریه در سال 2011 به این سو شمارده می شود، نشان می دهد که وی به عنوان یک رئیس دولت کاملا فعال باقی مانده است. نیکولای کوژانوف یک تحلیلگر مرکز کارنگی مسکو در مورد مسافرت بشار اسد به روسیه در صحبت با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت
این دیدار اسد برای دمشق اهمیت قابل ملاحظه ای دارد. رئیس جمهور سوریه بعد از یک مدت خیلی طولانی این کشور را ترک می کند. این به این معناست که او بیشتر و یا کمتر در مورد ثبات در وضعیت اطمینان دارد. در حقیقت کشورش این توان را داراست که بدون حضور فیزیکی او در پایتخت به کار نماید. از سوی دیگر همچنان به این معنی است که حملات هوایی روسیه در سوریه اهدافی را که روسیه دنبال می کند به دست می آورد و یا حداقل یکی از این اهداف را که عبارت از تقویت موازی رژیم سوریه می باشد.
به نظر می رسد که گام بعدی فشار قوی روسیه برای برگزاری نشست در خصوص بحث روی آغاز دوباره مذاکرات است. این تلاش شاید قبلا آغاز شده است. وزارت خارجه روسیه به روز چهارشنبه اعلان کرد که قرار است سرگی لاوروف وزیر خارجه این کشور و جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا با وزیران خارجه ترکیه و عربستان سعودی به روز جمعه روی بحران سوریه در ویانا پایتخت اتریش بحث کنند. تلاش‌های قبلی بین المللی در راستای یافتن راه حل مسالمت آمیز برای سوریه با این سوال که آیا اسد باید به عنوان بخشی از انتقال سیاسی در این کشور از قدرت کنار رود یا خیر با موانع مواجه شده است. غرب، ترکیه و کشورهای عربی اصرار کردند که او باید کنارگیری نماید. اما مسکو این موضوع را رد کرده است. چون این به نظر می آید که پوتین و اسد در جریان ملاقاتشان در مورد نقش آینده رهبر سوریه در این کشور با صراحت صحبت کردند. بسیاری تحلیلگران به این باورند که پوتین و اسد هر دو موافقند که رئیس جمهور سوریه در نهایت باید کنار رود تا زمینه برای حکومت جدید در این کشور فراهم شود. نیکولای کوژانوف در بخشی از صحبت‌هایش با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت:
برای مسکو هم این دیدار از اهمیت خارق‌العاده برخوردار است، زیرا آشکار است که رهبر روسیه در این موقع علاقمند به عملیات درازمدت نظامی نیست، اما برای رساندن عملیات به مرحله نهایی علاقه دارد. رساندن عملیات به مرحله نهایی به خاطر پیروزی نظامی اتحاد روسیه و سوریه نیست، بلکه به منظور آغاز پروسه مذاکرات بین مقام‌های سوریه و اپوزیسیون است، به دنبال آن یک حکومت موقت که به حل خشونت‌ها در سوریه از مجرای دیپلماتیک کمک خواهد کرد ایجاد خواهد شد.
اما در صورتی که بشار اسد برای کنار رفتن آمادگی داشته باشد، سوال این است که چقدر زود این کار ممکن خواهد بود. برخی مقام‌های غربی در این اواخر چنین وانمود کردند که در تقاضایشان در زمینه یک کنارگیری فوری اسد نرمش خواهند آورد. فیلیپ هامونت وزیر خارجه بریتانیا در اوایل ماه جاری گفت بشار اسد می تواند برای چند ماه در قدرت باقی بماند، در صورتی که با قیمت پایان نزاع سوریه تمام شود. بعضی تحلیلگران می گویند که چنین یک جدول زمانی برای پوتین و اسد قابل قبول خواهد بود، زیرا آنها قویاً احساس می کنند که هر نوع حکومت آینده در سوریه که به اساس مذاکره به میان آید منافع آنها را حفظ خواهد کرد. این امکان وجود دارد که بشار اسد سوریه را ترک کند و در موقع پروسه انتقالی به روسیه پناهنده شود. تید کراسیک مشاور ارشد مرکز تحلیلی وضعیت خلیج در این مورد می گوید:
این که اسد با خانوادهش سوریه را ترک کند مفکوره است که از سوی مسکو از زمانی که شورش علیه رئیس جمهور سوریه آغاز شد مطرح شده بود. این نظریه عبارت از این است که اسد می تواند در روسیه پناهنده شود تا به این ترتیب او و خانوادهش از سیاست خارج شوند و هم در مورد امنیت و حفاظت رئیس جمهور سوریه و خانم او اطمینان حاصل شود.
ایران متحد عمده دیگر سوریه گفته که مایل است تا در گفتگوهای صلح در خصوص سوریه